سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. کابلوف این اظهارات را روز چهارشنبه در مسکو در دیدار با گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان مطرح کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو در صفحه ایکس خود نوشته که کابلوف درگیری‌های اخیر را نگران کننده خوانده و افزوده که کشورش آماده میانجیگری میان دو طرف میباشد. همزمان به گفته وزارت امور خارجه طالبان در دیدار روز گذشته میان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و سفیر چین روی تنش‌های اخیر با پاکستان تمرکز شده. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که کشورش آماده است در تلاش ها برای برقراری دوباره آتش بس و پایان دادن به تنش ها میان افغانستان و پاکستان سهم بگیرد. اردوغان این آمادگی را در تماس تلفنی با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز کرده. تنش ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان حدود یک هفته پیش زمان آغاز شد که حکومت طالبان عملات تلافی جویانه ای را بر پوسته های پاکستانی در آن سوی خط دیورند آغاز کرد. ستره محکمه حکومت طالبان میگوید روز چهارشنبه 7 تن در 4 ولایت افغانستان شلاق زده شدند. ستره محکمه طالبان در صفحه ایکس نوشته که 2 تن در بغلان، 1 تن در بلخ، 3 تن در هرات و 1 تن در اروزگان مجازات شدند. گفته شده است این افراد با اتهام آنچه رابطه نامشروع، فرار از منزل و تجاوز بر حریم شخصی خوانده شده، افزون بر شلاق به عفو از 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه نیز محکوم شدند. پیش از این کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که افزایش مجازات‌های بدنی در معظرام بر اساس فیصله‌های طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود. حکومت طالبان همواره تأکید کرده که مجازات‌ها بر بنیاد قوانین شریعت تطبیق می‌شوند. به گفته کارشناسان سازمان ملل بر اساس آمار محاکم طالبان در سال 2025 دست کم 1110 تن از جمله 940 مرد و 170 زن در معظر عام شلاق زده شدند، رقمی که تقریبا دو برابر سال 2024 خوانده شده. وانگی وزیر خارجه چین روز چهارشنبه به همتایان خود در عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت که چین یک نماینده ویژه به شرق میانه اعزام خواهد کرد تا برای میانجیگری اقدام کند. در پنجمین روز عملیات مشترک ایالات متحده و اسرائیل با ایران و همزمان با ادامه عملیات ایران به کشورهای عربی خلیج فارس، وزارت خارجه چین در بیانیه‌های این موضوع را بیان کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه چین، آقای وانگی در تماس تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشورش از خیشتنداری عربستان و تأکید این کشور بر حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز قدردانی می‌کند. در یک تماس تلفنی جداگانه با وزیر خارجه امارات متحده عربی، وانگی گفت خط قرمز حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها نباید نقض شود و اهداف غیر نظامی از جمله تأسیسات مرتبط با انرژی نباید مورد حمله قرار گیرند. چین بخش اعظم نفت مورد نیاز خود را از شرق میانه تامین می کند. این در حال است که شرکت تحلیل بازار انرژی کپلر روز چهارشنبه اعلام کرد که تردد نفتکش ها در تنگه هرمز از زمان آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل به ایران 90% کاهش یافته. و در ادامه جام جهانی کرکت بیستاوره امروز تیم‌های هند و انگلستان در دومین بازی نیمه نهایی این رقابت‌ها به مساف هم میرند. این دیدار ساعت 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شهر ممبئی برگزار میشه. در نخستین بازی نیمه نهایی این جام دیروز تیم نیوزیلند و آفریقای جنوبی با هم روبرو شدند که نیوزیلند با پیروزی در این دیدار به مرحله نهایی راه یافت. بازی نهایی این جام قرار است روز یکشنبه 18 اوت برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به درس هفتم. درس هفتم از جغرافیه هفتم. امروز بازم قرار است مانند جلسه های قبلی درس های خوب و جذاب را بخوانیم که بسیار اینا دلچسب هستند. امیدوار هستم که درس امروزی که قرار است بخوانیم مانند جلسه های قبلی به دلتان بشینه. پس بیایید که با هم شروع کنیم درس های خوب و دلچسب خودم. با هم یک جا شروع میکنیم. در نخست وقتی که ما بخوایم پیش از اینکه شروع کنیم میخوایم یک ارزیابی بسیار کوتاهی از درس‌های گذشته داشته باشیم. میخوایم امروز نه مانند درس‌های قبلی، میخوایم از اولین جلسه خود سوال کنم از شما. در اولین جلسه ما خوانده بودیم خط سرطان را. کی حالا برای ما گفته میتونه خط سرطان چیست؟ خط سرطان چیست؟ کی برای ما گفته میتونه؟ بله، خط سرطان خط بود شمالی ترین نقطه است که شعاع آفتاب در اونجا عمود میتابه. و جلسه و کی بریم گفتم میتونه بلندترین قله کوهی اسپنغر، بله سیکارام، درست است. و کی بریم گفتم میتونه که افغانستان نظر به آب و هوا اقلیمی که داره به چند بخش تقسیم شده، بله به 6 منطقه تقسیم شده. خب سوال بعدی از شما سوال میکنم، بله شما برای ما بگوین که چی سوال کنم از شما. شما برای ما بگوین که اگر ما هندوکش را بررسی کنیم بخوانیم باید به چند حصه تقسیم کنیم، به کدام حصه ها تقسیم کنیم؟ بله هندوکش شرقی و هندوکش غربی. خب درست است. خب ارزیابی پس است، بیاین که درس خود شروع کنیم وقتی ما خلاص نشه. امروز در جلسه هفتم بازم مانند جلسه های قبلی درس های خوب و دلچسب را داریم. درس هایی که بسیار مفید هستند، به معلومات شما افزوده میشه. شما میخواستیم که میفهمید جغرافیا خودش یک موضوع بسیار خوب است. درس های ما هر روز جذابتر شده میره. ببینید افغانستان که خواندیم خلاص کنیم، ما میرسیم در باره جغرافیای قاره آسیا. ببینیم که قاره آسیا در قاره آسیا چی خبر است. بعضو قاره اروپا را میخوانیم در صنف 8، بعد از صنف 8 امریکا را میخوانیم، بعد ازو آفریقا را میخوانیم، بعد ازو استرالیا را میخوانیم، انترکتیکا را میخوانیم. همه اینا را، همه این موضوعات ما در جغرافیا میخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم جغرافیا. این موضوعات خوبه، شروع کنیم و ادامه بدیم و معلومات ما زیاد شود. پس بیاین شروع کنیم. در درس هفتم ما درباره نباتات صنعتی، نباتات طبی، جغرافیای بشری و درباره مالداری، علفچرها و جنگل‌های افغانستان می‌خوانیم. این چهار موضوع بسیار موضوعات خوب است. پس بیایید که با هم شروع کنیم. اول می‌خوانیم نباتات صنعتی. اولین نبات صنعتی پونبه را در نظر می‌گیریم. ببینین این پونبه، شما میفهمید پونبه همه ما استفاده میکنیم در لحاف و توشک و همی بخش ها. ببینید که پونبه خودش چه قسمی هستم. ببینید از پونبه ما استفاده های خیلی زیاد را میکنیم که ما شورتنش پونبه رو ما با عنوان چی میگیم؟ کمی لحاف و توشک جور میکنیم، ولی استفاده های زیادی را از خود دارم. پونبه شامل تریشه به نام لیفه و پونبه دانه یاد میشه که اینا در فابریکه های مخصوصی که داره از لیفه محلوجش در فابریکه های کارخانه ها از این تکه های نخی جور میشه، یا تکه های نخی، شطرنجی، جوال و رسمان از اینا جور میکنم. و از نبات پونبه روغن هم استحصال میشه که یعنی روغن های نباتی دیگه، بعد از روغنش صابونی کالوشویی و از او گذاشته، وقتی که صابون کالوشویی جور میکنه از او گذاشته، اونا علف چیزهایی که باقی میمونه اونا چی میشه؟ علف حیوانی میشه. یعنی ببینید هیچی ندارم، زباله نداره، از هر قسمتش استفاده میشه. ببینید قبل از اینکه افغانستان نارام شوه ما فابریکه های زیاد داشتیم. در بگرام داشتیم گلبهار، پلخمری، کندوز، مسار شریف، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار. در اینجا ما فابریکه ها داشتیم که در اینجا انواع گوناگون فعالیت میکردن. بعض جایش صابون جور میکردن، رسمان جور میکردن، پارچه های نخی جور میکردن و اقسام دیگر. و امی نبات پونبه که است در ماه ثور کشت میشه، در آخرای خزان جمع‌آوری میشه که هم به درجه اول تا درجه چهارم توسط دست چیده میشه. درجه اولش قیمت‌تر، درجه دو، درجه سه، درجه چهار توسط دست چیده میشه. و امی وقتی که یک بخواین که پنبه کشت کنید، این پنبه تا بهار باید باران زیاد باشه و در تابستان بسیار گرم باشه، در اینجا در این مناطق کشت میشه. در ولایت های مانند بغلان، کندوز، تخار، بدخشان حدی اکثر در این ولایت ها 90% پنبه خود افغانستان است در این ولایت ها کشت میشه و مردم ازش استفاده میکنن. دیگه نباتات صنعتی، نباتات صنعتی مانند لبلبو، لبلبو که در زمین هایی که بدون سنگ باشه و آهکی باشه کشت میشه و صاحب مناسبی در ولایت های بغلان و کندوز اینجا است که از وقتی لبلبو رو کشت میکنن دیگه در فابریکه ها از یه قند جور میکنن، در مخصوصا در فابریکه قند بغلان و همچنان از بازمانده از یه به عنوان غذای حیوانات استفاده میشه. و نیشکر، نیشکر هم در آب و هوای گرم و مرطوب که آبش زیاد باشه در اون مناطق زرع میشه. این که بیشتر در ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر در این مناطق است و از این از نیشکر گور، شاید گور دیده باشین یا خورده باشین، از گور تولید میشه و بازم از بازمانده نیشکر به عنوان غذای حیوانات استفاده میشه. و در آخر چند نمونه یا قلمه همزی نیشکر از هند آورده که در ولایت کندهار و هلمند هم زر میشه. یه شد از نباتات صنعتی. دیگر نباتات طبی، نباتات طبی که این قسم از نامش پیداست که داروهای گیاهی، داروهای گیاهی مانند زعفران، جان بادیان، دیگر شیرین بویه، هنگ، کاسنی، پنیرک، شیرخیش، گربه خورنگ، ملنگان، اسفرزه، سیر کوهی، زیره، اینا که هست نباتات طبی است که اینا خودشان خود به خود میروید در کوها و بعضی هایش مانند زعفران، شیرین بویه، زیره، اینا که کشت میشه، مردم کشت میکنه، مخصوصا زعفران کشت میکنه و تولید میکنه و رو در خارج صادر میکنه. و انواع نباتات دیگه در افغانستان است که مشهورترین زعفران است که در ولایت ها کشت میشه، مردم پاک میکنن و اینا را در خارج روان میکنن که قیمت زعفران در کشورهای خارج، قیمت زعفران افغانستان خیلی بالا است. دیگه موضوع بعدی درباره اقوام افغانستان. ببینین افغانستان ما همه ما افغان هستیم و قوم های متفاوت مانند ازبک و تاجیک، هزاره، پشتون، نورستانی، پشی، اینا هم در افغانستان زندگی میکنن که نظر به جغرافیا پشتون ها و تاجیک ها تقریبا در تمام افغانستان زندگی میکنن، هزاره ها و ازبک ها زیادتر در مناطق مرکزی و شمال، نورستانی ها و پشتایی در ولایت های شرقی، بلوچ ها که در زبان بلوچی صحبت میکنه اینا در جنوب غرب افغانستان زندگی میکنه و دیگه اقوام به شکل پراکنده در همی بخش های از افغانستان زندگی میکنن که با جزئیات بیشتر انشاءالله ما در جغرافی سنفی دهم قرار اینا رو همهش رو میخوانیم. دیگه درباره زبان افغانستان، در افغانستان قبلا مثل که در جلسه قبلی گفتیم بیشتر از 30 زبان و لهجه وجود داره که زبان های مانند پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، پشهی، نورستانی، اشکاشمی، زیباکی، پراچی، منجی، واخی، جوتی و غیره، اینا که زبان های افغانستان است. زبان دری و پشتو به خاطر که گوینده زیاد داره زبان رسمی افغانستان است و دیگران را مردم همونطور به شکل محلی استفاده میکنن. و دین افغانستان به شک تقریبا کلی مردم افغانستان مسلمان است و بیشتر از اقلیت های یا مذاهب دیگه هم در اینجا در افغانستان زندگی میکنم. و میرسیم به مالداری. ببینین مالداری، مردم بیشتر مردم افغانستان از مالداری و کشت و زراعت منبع عایداتشان هستند، ولی بیشتر مردم افغانستان کشت زراعت میکنن و یک قسمت شما از اونها مالداری هست که مالداری بر انواع حیوانات اهلی گونه متفاوت را پرورش میدن، مانند حیوانات اهلی بوز و گاو و شتور و گوسفند و اسب اینا پرورش میدن و که از جمله او گوسفند است که گوسفند بیشتر مردم افغانستان گوسفند دارن که گوسفند ها یعنی گوسفند ها هراتی، ترکی، قنداری اینهاش بسیار شهرت زیاد داره که در رمه های خرد بزرگ مردم از پرورش میتن، از گوشت، پوست، روده استفاده میکنن که پشم و پوست و روده یمی گوسفند ها در خارج استفاده صادر میشه که منبع خوب عایداتی را تشکیل میده. دیگه گوسفند قرقل، گوسفند قرقل که در ولایت های شمالی افغانستان نگهداری میکنه، مانند سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، هرات، این مناطق این گوسفند ها را زیاد پرورش میده که از این پوستین و پوستینچه تولید میکنه که در خارج کانادا و روسیه و امریکا میرسانه و برای قره پوست، برای قره قال که است بسیار کمیاب و مشهور است که در ولایت های در کشورهای امریکا و ممالک اروپایی به فروش میرسه. دیگه حیوانات مانند شیر گاو، گاوی شیری، گاوی که شیر میده از شیر استفاده میکنه، مردم در دهات از استفاده میکنه. و اسب، اسب قطغنی، مزاری، ترکمنی، هراتی، اینا بسیار مشهور زیاد هستن که در بزکشی، نیزه بازی، باربری، دهقانی و سواری و انتقال گاردی و کراچی از اینا استفاده میشه. و دیگه اشتر یا شتور هستن که شتورها بیشتر در نزد کوچی ها هستن، چون کوچی ها از یک محل در محل دیگه سفر میکنه، وسایل خود توسط می شتورها انتقال میده. و دیگه مرکب یا به اصطلاح ما مردم افغانستان خر، که برای بارکشی استفاده میشه که زیادتر مردم دهقان ها از بخاطر کار کشیدن از مرکب استفاده میکنه. و همچنان حیوانات وحشی افغانستان، در افغانستان بیش از 120 نوع حیوان پستاندار وحشی وجود داره که از جمله پلنگ، شیر، گرگ، روباه، شغال، خرگوش و دیگه است. و 500 نوع پرنده در افغانستان زندگی میکنه، مانند قاز، شاهین، مرغابی، کب، مرغ دشتی و اقسام گنجش افغانستان وجود داره. خب این هم بود از جلسه امروزی ما و شما. امروز ما در جلسه ما بسیار موضوعات خوبی را خواندیم، موضوعات دلچسبی بود که از جمله موضوعات جالبی که ما خواندیم که در افغانستان ما بیش از 500 نوع پرنده داریم که پرنده ها را که ما نام بگیریم 500 نوع خیلی زیاد است که از جمله شاهین و قاز و انواع گنجشک که تر چیزا هست که ما هم اصلا فکر نمی کردیم که در افغانستان بیش از 500 نوع پرنده باشه. اگر ما هم جمحل که زندگی میکنیم و در نظر بگیریم، فقط شاید بتانیم که 10 تا از پرنده را نام بگیریم که چه برسه به 500 نوع پرنده. خب گذشته از اینا، کارخانگی شما 4 تا کارخانگی دارن. شماره اولی، از نبات پنبه چه استفاده صورت میگیرد؟ شماره دو، نیشکر در چه نوع آب و هوا خوبتر رشد میکنه؟ درباره گوسفند و گاو معلومات بدین و بعدی درباره حیوانات وحشی کشور خود چی میدانید؟ درباره حیوانات وحشی افغانستان هر چی میدانید پیدا کنین، از هر جایی پیدا کنین، از پدر کلانتان پرسان میکنین، از همسایتان پرسان میکنین، از هر جایی پرسان میکنین درباره حیوانات وحشی افغانستان معلومات پیدا کنین. مثلا گرگ در کجا زندگی میکنه، پلنگ در کجاست، شیر در کجاست و دیگه حیوانات وحشی که است. خب این بودم از جلسه هفتمی ما. امیدوار است موضوعاتی را که خواندیم یاد گرفته باشین، سوالی برای شما خلق نشده باشه. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هفتم از جغرافیای سنف هشتم. امروز هم قرار است که موضوعات از متفاوت از جغرافیای سنف هشتم را با هم یک جایی بخوانیم. طبقه که قبلا هم بر شما گفته بودم، جغرافیای سنف هشتم درباره قاره اروپا و قاره امریکا صحبت میکنم. ما قاره اروپا را همه شون خواندیم، تمام کردیم و حالا درباره قاره امریکا میخوانیم که در درس های گذشته درباره جغرافیای طبیعی از جمله کوه‌ها و دریاها صحبت کردیم و امروز هم به ادامه جغرافیای طبیعی قاره امریکا می‌خوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های قاره امریکا می‌خوانیم و همچنان درباره اقلیم قاره امریکا هم می‌خوانیم که این موضوعات مربوط به جغرافیای طبیعی قاره امریکا میشه. خب در نخست درباره جهیل های قاره امریکا صحبت کنیم. قاره امریکا را از نظر تشکلات اگر بگیم به سه منطقه، به سه حصه تقسیم شده، که امریکای شمالی هستن، امریکای مرکزی و امریکای
جنوبی هست که امریکای مرکزی و امریکای جنوبی رو به نام امریکای لاتین هم یاد میکنم. خب درباره جهیل هایشون اگه بخوام، جهیل هم آبی ساده است که چهار طرفش خشکه باشه. در قاره امریکا پنج دریاچه بزرگ یا چند پنج جهیل بزرگ به نام های سوپریر، میشیگان، هورن، ایری و انتاریو وجود داره که دریاچه سوپریر بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان را تشکیل میده که سوپریر، هورن و میشیگان با آبهای با آبراهای کوچک به یکدیگر متصل هستند. دریاچه یا جهیل ایری جدا هست و جهیل انتاریو از طریق سنت لورنس به اقیانوس اطلس وصل میشه و آبشار نیاگارا بین ایری و انتاریو قرار دارد و آبش به سمت ایالات متحده آمریکا در حرکت است. و دریاچه یا جهیل میشیگان از طریق کانال به رودخانه میسیسیپی متصل میشه. دریاچه میشیگان با میسیسیپی که بزرگترین دریای در آمریکا هست وصل است و همچنین دریاچه های جهیل های جنوبی غربی آمریکا هست که اونا به اقیانوس ها راه نداره و بزرگترین دریاچه یا بزرگترین جهیلش گرت سالت هست در آمریکای جنوب غربی. و همچنان به ادامه جهیل های امریکا اگر در کانادا را در نظر بگیریم، در کانادا دریاچه ها یا جهیل هایی که در اونجا است از فعالیت های یخجالی هست و توسط ارتفاعات لورنشین احاطه شده که جهیل ها را به وجود آورده و همچنان گذر آبها از دریاچه ها به اقیانوس ها و به خلیج هادسون هم وصل هستند. در امریکای مرکزی جهیل هایی که وجود داره بیشتر از فعالیت های تکتونیکی با وجود آمده که دریاچه نیاگارا هست که بزرگترین جهیل در امریکای مرکزی است. طولش به 167 کیلومتر میرسه و عمقش به 70 متر و دارای جزایر آتش فشانی هم هست. در امریکای جنوبی دریاچه تیتیکاکا هست که در مرز پرو و بولیوی قرار داره که مرتفع ترین جهیل در منطقه را تشکیل میده که در ارتفاعات 3815 متر از سطح بحر قرار داره. و همچنان بحیره های امریکا را در نظر بگیریم، خب موقعیت قاره امریکا را در نظر بگیریم، از چهار طرف به آبهای آزاد راه داره. از طرف شمال و جنوب در نظر بگیریم و قاره اروپا و نیمکره جنوبی و نیمکره شمالی قطب شمال و قطب جنوب و از طرف به بحرهای آزاد هست که نسبت به دیگه خشکه ها نسبت به دیگه قاره ها دور هست و بحیره های زیاد را هم در خود جای دادن که بحیره کارابین یک از معروف ترین بحیره در امریکا هست که در بین جزایر هند غربی یعنی آنتل بزرگ و آنتل کوچک قرار دارن و همچنان در بین سواحل شرقی امریکای مرکزی و شمالی امریکای جنوبی قرار دارن. مساحتش به 1,943,000 کیلومتر مربع میرسه. ویژگی هایش این است که دارای اقلیمی استوایی هست، درجه حرارت اونجا 23 تا 27 درجه سانتیگراد میرسه و نظر به شوری آب نمکش کم هست و از آبهای اقیانوس ها هم جدا هست. این از بیژگی های بحیره کارابین هست و همچنان اهمیت اقتصادی و استراتژیک بحیره کارابین اگر در نظر بگیریم، به خاطر که در مسیر موقعیت به خاطر اهمیت اقتصادیش که در جای بسیار خوبی قرار گرفته، مسیر تجارتی بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از طریق کانال پاناما تشکیل میده که اموال تجارتی از طریق کانال پاناما از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام وصل میشه و از جمله پرترددترین راه آبی در جهان هم هست که بندرهای زیادی، بندرهای تجاری زیادی در ساحل بحیره کارابین وجود داره و همچنان بحیره های قطبی در کانادا وجود داره، بحر بیوفورد و بحر لابرادور هست. خب چون کانادا نزدیک به قطب شمال هست، نظر به آب و هواش در نظر بگیریم مشابه به آب و هوای قطبی هست. این آب و هواش زیاد سرد است، پشت از یخ هست که زمستانش هم بسیار طولانی هست که درجه حرارت در زمستان اونجا به منفی 50 درجه سانتیگراد هم میرسه و تابستان هم خیلی کوتاه است، 1.5 ماه تا 2 ماه در تابستانش میرسه که می بحیره هایی که در کانادا وجود داره. و از لحاظ کاربردی اگر در نظر بگیریم، فقط اینجا کشتی های تحقیقاتی میره و انواع مختلف از ماهی ها زندگی میکنه و در بحیره بیوفورد اونجا نفت داره که از نفت اونجا استخراج میکنه. از جمله استفاده هایی از بحیره هایی که در کانادا وجود داره هستن. و همچنان به ادامه بحیره های امریکا که بخوانیم دریای چوکچه هست که در شمال غرب آلاسکا موقع داره و بیشتر سال یخبسته هست. دریای برینگ هست که در آمریکای شمالی در بین آمریکای شمالی و آسیا قرار داره، مساحتش هم خیلی بزرگ هست که به 2,269,000 کیلومتر مربع میرسه. این به اقیانوس منجمد شمالی از طریق تنگه برینگ که به عرض 85 کیلومتر هست با متصل هست. ویژگی های شی هست که در بخش های شمالیش بخاطر که نزدیک به قطب شمال هسته یخ بسته هسته و بخش جنوبیش که نزدیک به استوا هسته گرم هسته، آنجا آبش یخ زده نسته بخاطر کشتیرانی مساعد هسته. و همچنان اگر درباره خلیج های امریکا بخوانیم، خلیج های امریکای شمالی مخصوصا، در امریکای شمالی گفتم کشور ایالات متحده امریکا و کانادا وجود داره. اونجا مشهورترین خلیج هایی که هست یکی خلیج مکزیکو هست که در جنوب شرق امریکای شمالی موقع داره، در اونجا ذخایر نفت و گاز طبیعی هم وجود داره و نظر به اقلیم جگه در نظر بگیریم جریان گرم گلف استریم هست که بالای اون منطقه تاثیر بسیار خوبی داره و همچنان نظر به اقلیم و شرایط که داره رشد صنعتی و تجاری در این خلیج زیاد هستن. دیگه خلیج کامبیج هست که در شرق مکزیکو موقع داره، از جمله خلیج های معروفی امریکای شمالی هستن. دیگه خلیج های سواحل شرقی امریکای شمالی هست که شامل چندین خلیج مهم در سواحل شرقی وجود داره. و خلیج های شمالی کانادا را اگر در نظر بگیم، چون کانادا نزدیک به قطب شمال هست، خلیج هایش هم بیشتر سال یخ بسته هست و غیر قابل کشتیرانی هست و زیاد ازشان استفاده صورت نمیگیره. و خلیج های امریکای شمالی که آبهای سواحل شمال شرق و شمال را در نظر بگیریم، ویژگی هایش که هست سرد و یخبسته هست و این سردیشان بالای اقلیم منطقه تاثیر مستقیم داره. سواحل اقیانوس آرام که شکستگی در مناطق کمتر است و سواحل صافتر که سواحل شمال غربی جزایر شکسته و پراونده هستند. و خلیج های بزرگ مانند خلیج کالیفرنیا و خلیج های آلاسکا هست که این خلیج ها ازشون استفاده میشه برای کشتیرانی و تاسیسات بندری ازشون استفاده میشه. و خلیج های امریکای جنوبی را در نظر بگیریم، خلیج های که در ساحل اقیانوس اطلس امریکای جنوبی اونجا زیاد خلیج وجود نداره و سواحلی که در دیگه مناطق امریکای جنوبی وجود داره، مثلا سواحل آرژانتین هست که در جنوب شرقی وجود داره که از اون نمک استحصال میشه و مصب رود پارانا هست که سواحل وسیع و طولانی ریو دوال پالتا را تشکیل میده و همچنان خلیج کوچک سادو مارکوس هست که شرایط مناسب برای کشتیرانی را فراهم کرده و مصب دریای آمازون هست که در مصب دریای آمازون هم قابل کشتیرانی هست و سواحل بحر کارابین هست که بزرگترین خلیج ونزوئلا که از لحاظ تجارتی اهمیت زیاد داره و همچنان خلیج بزرگ پاناما هست که در ساحل اقیانوس آرام قرار داره و از جمله خلیج های بسیار خوبی برای حمل و نقل و کشتی ها هست که از طریق کانال پاناما با اقیانوس آرام وصل هست. در کشور اکوادور خلیج گواگل هست که بزرگترین خلیج منطقه را تشکیل میده و در کشور شیلی یا جنوب خط استوا شکستگی در مناطق زیاد است و خلیج های مارپیج و کم ارج مانند خلیج کورکوادو و خلیج پیناس دی پیناس هست که در اونجا هم از لحاظ تجارتی استفاده های صورت میگیره و چالش هایی که در اینجا وجود داره نظر به کشورها و سواحل وسیعی که وجود داره خلیج های مناسب زیاد قرار داره و همچنان به خاطر وضعیت هایشان نظر به موقعیت ها و کوه هایی که وجود داره ازشان زیاد استفاده صورت نمیگیره. میرسیم در بخش اقلیم قاره امریکا. قاره امریکا نظر به موقعیت جغرافیایی قرار داره از 7 تا 83 درجه عرض بلد شمالی قرار داره که بیشتر مناطق در کمربند اقلیم قطبی معتدل قرار داره و تفاوت درجه حرارت در اینجا زیاد هست که در شمال و جنوب قاره در نظر گرفته میشه. مثلا در امریکای جنوبی از خط استوا گرم هست و در مناطق امریکای شمالی که کانادا هست اونجا بسیار سرد هست و در اینجا جریان هوای مرطوب هم حرکت است که در شرق کوههای مانع ورود هوای مرطوب اقیانوس اطلس نمیشه و همچنان در غرب است که یک کوههای راکی هست که مانع ورود هوای مرطوب از اقیانوس آرام میشه. و همچنان دشت های قاره امریکا را در نظر بگیریم، دشت ها در امریکای شمالی شرایط تبدیل هوا بین ارزهای قطبی و ارز استوایی را فراهم میکنه که چون نظر به در شمال قطبی هست و در جنوب استوایی هست و جریان های باد که در اینجا هست جریان گرم گلف استریم هست که در ساحل جنوبی را گرم میکنه، جریان های سردی مانند البرادور هست که قسمت های شمالی قرار سرد میکنه و همچنان مناطق مرطوب خشکی که وجود داره سواحل اطلس آرام هست و مناطق مرکزی کوههای راکی این خشک‌ترین مناطق در